الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم، عيد بر همه شما مبارک باد. عید ولادت آقا امام عصر حقیقتا عیدی است که برای ما امید، آرامش روحی و توان میداد. به صبح نیمه شعبان امسال کنار برگ و بار گل نشستم، به یاد برق چشم حضرت دوست تکان خوردم، ولی دیدم که مستم. سراپا شوق، ظرف دل پر از عشق، خداوندا چه بودم من، چه هستم؟ به اذن الله جهان در دست مولاست، یقین دارم، یقیناً حق پرستم. هر آن کو عهد را بشکست گمراست، من از اول به مولا عهد بستم. سر راهش نشستم تا ببینم، عجب نبود، همین هستم که هستم. خودم دیدم دم افتادن چاه، به ناگاه آمد و بگرفت دستم. به لطف آن امام صاحب العصر تمام تنگناها را شکستم، شدم وارد به میدان فقاهت، تناب راه آن سو را گسستم. خدایا عمر من رفت و ندیدم، کرم بنما که من بالای شستم. سلامتی آقا صلوات خط کنید. خوب بود؟
برای سلامتی از جوای سلامت.
دیروز صبح یه بوته گلی در باغچه‌ام تقریبا داریم اونجا نشسته بودم و این شعر را فقط دیروز همون صبح نیمه شعبان گفتم. گفتم حالا هم بخوانم. میدونی چیه؟ بعضی هم میگه که خب تو نمیدونه اسم و اجتهاد و فقاهت و اینا شعر خوندن برات مناسب نیست. خبر ندارد که من درباره آقا دیگه درویشم، اونجا دیگه تعارف برای من معنا نداره. یک درویش یخچاکم در محضر مولا. رضا شعری که گفته بودم خودم روز براتون خوندم که الحمدلله شما اهلیتش داشتید و گوش دادید. بله دیگه اون بیتشم که برای شما خیلی میچسبی این بود که سر راهش نشستم تا ببینم، عجب نبود، همین هستم که هستم. باز هم برای شادی روح والدین آقا امام عصر صلواتی خط کنید. اللهم صل علی محمد. حفظش میکنم، به کسی هم نمیدم، خرج دارید.
عرض بکنم صداتون زرد شده میتونید
دیگه الان با برنده شمایید آقای حسین. زبط کردید دیگه؟ خوب الان
فرکار تا یه دونه نجرا.
بسیار خوب.
اجازه نشر که میدید؟ اجازه نشر که میدید؟
علای سرم. و اما بحث و تحقیق من، امر ششم های وجود نفسی و عینی و تعینی. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه عنوانی دارن، می فرماین مقتضای اطلاق امر وجود نفسی تعینی عینی است. امری برسد، قرینه در کار نباشد، فقط دلالتش کامل مقام بیان مولا دستور داده. نمیدانیم این واجب عینی است، عفوا نفسی است یا غیری و یا تعینی هست و تخییری و یا عینی هست و کفایی. در این صورت می فرماید که مقتضای اطلاق حمل بر وجود عینی هست، عفوا وجود نفسی هست در برابر غیری. چرا؟ چون وجود غیری نیاز به معونه اضافه دارد و مقتضای اطلاق این است که فقط به همان مقداری که مدلول لفظ هست اکتفا بشود و مازاده بران نیاز به بیان زائدی دارد که در کار نیست. و همینطور مقتضای اطلاق وجوب تعینی است برای این که وجوب تخییری نیاز به دلیل خاص دیگری دارد که بیان کند که این واجب عدلی هم دارد و شما مخیرید. نیاز به بیان زائدی دارد. مقتضای اطلاق نفی بیان زائد است و همینطور مقتضای اطلاق وجوب عینی هست برای اینکه تکلیف تعلق میگیرد به شخص مکلف. اگر انجام دادن مکلف دیگر کافی باشد نیاز به دلیل زائدی دارد و از آنجا که دلیل زائدی بر فرض وجود ندارد مقتضای اطلاق همان وجوب عینی خواهد بود. درباره این بحث بین صاحب نظران اصول اختلافی وجود ندارد. این مسئله جزء مسائلی است که اختلاف نظر در کار نیست. یک نکته قابل تذکر اینجا این است که در اطلاقی که اینجا داریم از چه نوع اطلاقی است؟ یک مرتبه یک تقسیم اطلاق را از حیث متعلق برای شما گفته بودیم که به دو قسم است، یا توسعه در متعلق اعلام می شود یا تضییق، که این از قسم دوم است، تضییق در متعلق، اینو گفته بودیم. اما نوع خود اطلاق، به ما به اعتبار خود اطلاق چه قسم، از چه قسم اطلاقی است؟ اون دو قسمی که گفتیم به اعتبار متعلق اطلاق بود، اما ما به اعتبار خود اطلاق این گونه اطلاق یا اطلاق افرادی است یا اطلاق احوالی است. اطلاق افرادی مثل اعتق رقبتن که متعلق طلب طبیعت فعل هست بدون قید و بدون شرط، این میشه اطلاق افرادی، یعنی هر رقبه ای را اعتق رقبتن مطلقا، رقبه مؤمنه باشد رقبه غیر مؤمنه باشد رقبه است. این اطلاق اطلاق افرادی است. اما گاهی اطلاق اطلاق احوالی می شود. منظور از اطلاق احوالی یعنی اطلاقی است که متعلق طلب فرد هست، طبیعت نیست، فرد هست ولی دارای احوال. مثلا میگد اکرم زیدن، فرد متعلق است ولی دارای احوال، زیدی که درس میخوند، زیدی که درس نمیخوند، زیدی که درس رو خوب مطالعه میکند، زیدی که درس رو اگر سر حال بود مطالعه میکند، اگر خسته بود مطالعه نمیکند، زیدی که در هر حال به درس حاضر میشود، زیدی که اگر شلوغ بود حاضر نمیشود، اگر بیکار بود حاضر میشود. مثال برای خودمون میزنیم، مثال بهتر اینه برای خود آدم باشه. اکرم زیدن در هر حالتی که هست. البته در ما مثال اینجوری کردیم، مثال اینه زید قائمه، قائده، زید عالمه، جاهله، مهمانه، یا شما مهمانش هستی، میزبانه. در هر حالتی که هست هر فرد احوالی دارد، در همه احوال زید را اکرام کن. این اطلاق که در اینجا آمده است از این دو باب باید باشد، یا اطلاق احوالی یا اطلاق افرادی یا اطلاق احوالی. اگر اطلاق مفاد هیئت باشد میشود اطلاق، میشود متعلق به طبیعت، و اگر مفاد اطلاق ماده باشد متعلق است به فرد. بنابراین اگر گفتیم که اطلاق در هر دو صورت هست، هم مفاد هیئت هم مفاد ماده، می شود اطلاق افرادی و احوالی که استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اطلاق افرادی با اطلاق احوالی قابل جمع است، یعنی اعماخص مطلق هست. هر اطلاق احوالی افرادی است و هر اطلاق افرادی احوالی نیست. این مطلب روشن هست و بحثی درش نداشتیم. این مقدار زوائد را هم برای این گفتن که در بیان شیخ العلامه آمده بود. اما امر بعدی که می شود امر هفتم، در امر هفتم بحث می شود. عنوان بحث اینه دلالت الامر بعد الحاضر. بحث در برابر درباره دلالت امر است بعد از حاضر، یعنی اگر امری باشد یک مانعی بیاد و بعد اون مانع برطرف بشود، آنگاه آن امر زنده می شود، اگر زنده می شود که نیاز به بیان دارد. اگر بیانی آمد، اون امر یک دلالت جدیدی دارد یا همان دلالت قبلی است. در کفایت الاصول محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه چهار رأی چهار قول ذکر فرموده درباره دلالت امر بعد از حاضر. می فرماید قول اول این است که امر دلالت می کند به همان مفادی که قبل از حاضر داشته. اگر وجوب بوده است وجوب، ند بوده است ند، همان معنای قبل از حاضر. قول دوم این است که بعد از حاضر امر میاد، امر جدیدی است، امر جدید دلالت بر وجود دارد، امر صبح دلالتش هم با خودش. این رأی منصوب به بعضی از ابناء عامه است. رأی سوم این است که امر بعد از حاضر دلالت میکند بر ندب. چرا؟ برای اینکه از یک سو مانع برداشت شده، رفع مانع است، الزامی در کار نیست، از سوی دیگر دستور صادر شده که باید انجام بشود، مفادش می شود جمع بین این دو نکته این نتیجه رو میده که حمله بر استحباب بشود. رأی چهارم هم عبارت است از اینکه امر بعد از حاضر دلالت بر اباحه دارد. این چهار تا رأی را ایشان فرموده. البته در کتاب قوانین الاصول این بحث با تفصیل بیشتری بیان شده است. بعد از که طرح بحث رو فهمیدیم، مثال معروف هم شنیده اید، اذا حللتم فاصطادوا، در مسئله حج پس از آن که محل شدید صید کنید. صید قبلا امر داشته، امرش امر استحبابی بوده، ولی در وقت احرام نهی شده است، که به اصطلاح آیش دیگردن که صید هم حرام شده است. خب معلوم در وقت احرام صید حرام است، از محرمات احرام قطعا صید هست. بعد از که از احرام بیرون آمد می شود محل. محل که شدش دستور آمد اذا حللتم فاصطادوا، بعد از که محل شدید صید کنید. این فاصطادوا که بعد از تحلیل آمده، بعد از حضر آمده، دلالتش بر وجوبه یا ندبه و یا همان حکم سابق دارد و یا اینکه دلالت بر اباحه می کند. مثال هم فهمیدیم، این مثال مثال معروفی است که در قوانین الاصول هم آمده. اما اقوال صاحب نظرانی که اصول نوشته اند، تحریر فرموده اند، اقوالی دارند که به طور خلاصه برجسته ترین اقوال از این قرار است. یک، شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه کتاب التذکره به اصول الفقه صفحه 30 می فرماید امر بعد الحذر دلالت بر اباحه دارد نه دلالت بر ایجاب، برای اینکه مانعی آمده بود. امر بعد از حذر در حقیقت اعلام رفع مانع می کند، این مفاد امر عادی و متعارف نیست. بعد از یک مانعی است رفع مانعی که بشود، میگن الان مانع رفع شد و شما مجازید، این مدلولش میشود اباحه، غیر از این چیزی نیست. و دو، سید علم الهدى قدس الله نفسه الزکیه کتاب الزریعه جلد یک، که همون یک جلد هم ظاهرا دو جلد در یک مخوا یا دو بخش اصلی در یک مخوا که میشه دو جلد بگیم، میشه در یک مجلد در یک جلد هست، صفحه 79 و 80 میفرماید که امری که پس از حذر بیاد بلا شبهت دلالت دارد بر همان چیزی که قبل از حذر بوده. چرا؟ برای با ساده سازی بگن، میگن برای اینکه این همان است که بود، این همان است که بود. میفرماید که این امر کان ذاک الامر، این امر همون امره، امر دیگری نیست، امر تغییر نکرده است، پس دلالتش هم تغییر نمی کند. حکمش هر چه که بود دلالت بر وجود داشت، وجود. یک مانع آمد، یک چند گاهی توقف ایجاد کرد، مانع رفع شد، جریان شروع شد، همان است که هست، معلوم شد. خیلی رو برم، این امر همان امر است، مانعش برطرف بشود مسیر خود را ادامه میداد و بعد تنظیر میکند که این امر، این مانع، مانع شرعی بالاتر از مانع عقلی نیست. اگر یک مانع عقلی بیاد برای یک امر شرعی و پس از مدتی اون مانع عقلی برداشته بشود، همون امر قبلی جریان خودش رو ادامه میدهد بلا شبهه. مثلا کسی روز ماه رمضان هست، مسافرت میرد، روزه نمیگیرد، بر میگرد به وطن، همون امر قبلی ادامه دارد. اون یک مانعی که آمده باشد عقلن، شما آره این عقلنش رو مسافرت عقلی و شرعیه، عقلنش رو بگید بیماری، بیماری آمد که نتوانست روزه بگیرد و بعد که بیماری برطرف شد بلا شبهت امر مسیر خودش رو ادامه میدهد. بسیار با قاطعیت میفرماید که هیچ دلیلی نداریم که این امر دلالت جدیدی داشته باشد. سوال و جواب، سوالی میشود یا به عنوان اشکال که در تتبع که میبینیم اوامری که آمده است بعد از حذر مفید اباحه است. آیات متعددی، فاذا تطهرن فاتوهن و امثال اینها آیات زیادی بعد از حضر که آمده است مفید امر، مفید اباحه هست. پس بر اساس تتبع ممکن اعلام بکنیم که نتیجه که مفاد امر بعد از حضر اباحه هست. در جواب می فرمایند که یه اولا و ثانیا، اولا ثانیا و ثالثا یه مقدار اضافات است که می دانیم. اولا بدانیم استعمال دلیلی بر اثبات مطلوب نیست. ما چی می گفتیم؟ یادتون هست؟ گفتیم احسن اون بماند، با مثال مطلب ثابت نمی شود. این حرف ما بود. لذا موارد استعمالات، استعمال اهم از حقیقت است. و اما مضافاً بر این، اینجور نیست که شما میگید تمام موارد اباحه نیست. مثلا حلق رأس در حج که بعد از تحلیل گفته می شود حلق رأس، این اباحه نیست، بلکه از نسک، از مناسک حج هست. بعد از حضر ولی چیه؟ جزء نسک. حلق رأس بعد از تحلیل که در آیه قرآن هم هست، بله، و ما شیعه هستیم. برابر این در اون آیه قرآن گفتیم مضمونش اینه که بعد از که رسیدید به مقصد و تحمل محل شدید و اینها، قربانی هم کردید، حلق رأس کنید. تحلقو رؤوسکم، این تحلقو رؤوسکم که یک جملش را براتون بگم، چون شیعه هستم من، قربان اینجوری میخوانم، تحلقو رؤوسکم، اگر خدای نخواسته کسی شیعه نباشد، باید بالاخره جمله رو کامل نکنم که نتایج خوبی ندارن. طلبه ها حواسشان به معانی قرآن هست، به الفاظ و حفظ قرآن زیاد توجه نمی کنن. باید قرآن کلی جمع باید حافظ باشی که نیست. تحلیل و رؤوسکم بعد از تحلیل که می فرماید حلق رأس کنی، این امر بعد از حضره، ولی مفید اباحه نیست. بنابراین اشکال شما صغرویان و کبرویان قابل التزام نیست. بیان شیخ، بیان سید علم الهدا رو فهمیدیم. سه، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب عده صفحه 257 می فرماید که امر بعد الحضر دلالتش همان دلالتی است که قبل از منع بوده است. استدلال و شرح در عده همان استدلال و شرحی است که در ذریعه آمده بود، با یک اضافات مختصری. یکی از اضافات این است که می‌فرمایند اگر دلالت امر بعد از حضر همان دلالت قبلی نباشد، جای استناد استدلال به اوامر باقی نمی‌ماند، چون امری گویا نیست مگر اینکه یک مانعی برخورده باشد، به یک مانعی برخورده باشد. پس استدلال به امر اصلا از بین می‌رود و لا یستقیم حجر علی حجر. و همون بیان سید علم الهدا که سیدانن که سید الاستاد هم براشان هست ذکر میکنن تماما به تمامه و کمال کلام سید را شرح میدن که اگر کسی با دیده ابتدایی ببیند میگد که چه فرق داشت که ایشان عین کلام سید رو گفت. فرقش اینه، اولا یه مقدار عبارت واضح تر و ثانیا بعض اضافاتی که همین اضافهش رو الان گفتم کافیست برای اینکه بحث دوباره بیان بشود. بله، مورد بعدی سوال که می شود شماره سه چهار شیخ مفید و شیخ طوسی و سید، شیخ مفید و سید و شیخ و چهار به ترتیب شیخ هست و سید هست و میرزاست، میرزای خمی که بین سید و شیخ هستش. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین جلد یک صفحه 182 می فرماید که امر بعد حاضر محل اختلاف هست، اقوال وجود دارد که دلالتش بر همان مدلول قبل از حضر است، یا بر وجوب یا بر استحباب یا اباحه. می فرماید الاقوى انه يدل الاقوى انه يدل على الاباحه، اقوى این است که دلالت بر اباحه می کند. چرا؟ برای اینکه در امر پس از حضر دقیقاً رفع مانع در کار هست، رفع مانع بدون شرح و بدون قرینه همان اطلاق است، اطلاق برای ارسال، یعنی از قید آزاد شد. این نکته را دارم، آزاد شدن از قید، بند و قید از بین رفت، همین است، جز این نیست. بنابراین همون که شیخ طائفه امامیه شیخ مفید فرموده بود درست و صحیح هست، اقوا همین اباحه هست. اشکال و جواب، اشکال اینه که شما بعد از امر، بعد از حضر امری که میبینید، این امر امر قبلی است، چطور میشد که دلالت بر اباحه کند؟ و ثانیا امر به طور طبیعی یا بر وجود دلالت میکند که اقوا و متفقون علیه اینه که بر وجود دلالت میکند و دلالتش بر ندب هم نیاز به قرینه دارد. ما از کجا فهمیدیم که این امر بعد از حضر فقط مفید اباحه است؟ در جواب می فرماید که با آسانسازی که باید مطلب توضیح داده شود و روشن بشود که اباحه اینجا که میگیم اباحه است، این اباحه منافات با وجوب ندارد. چرا؟ برای اینکه امر، اصل امر، مثلا فرض کنید امر به صوم و مانع و بعد از رفع مانع، مثل نسان بانوان که امر به صوم دارن و مانع میاد و بعد از رفع مانع، همون امرم دلالتش بر اباحه است، منتها یه دقتی میطلبد. مطلب دو تاست، تعدد مطلوب هست، یه مطلب این است که اصل امر دلالت بر وجوب دارد، امر قبلی بعد از حضر هم اون وجوب هست، این سر جای خودش. مطلب دوم این است که مانعی آمده، مانع رفع می شود، فقط امر بعد از حضر خبر از رفع مانع می داد. این رفع مانع جز امر بعد از حضر چیزی دیگه نیست. می تواند بگد که مانع رفع شد، می تواند بگد که سومو به یک معنا هستند. می تواند به قالب امر بگد، می تواند به قالب رفع مانع بگد. بنابراین این قسمت که به طور خاص مورد بحث هست، مفادش مفید، مفاد اباحه است، اما اصل دلالتش بر وجوب یا بر ند بدنه امر، اون حسابش جداست. پس دو تا مطلب خط نشد. خودی این امری که بعد از حضر میاد یه دلالت خاص دارد، اون دلالتی که قبل از او بوده خود امر داشته، اون که بله جای انکار نیست، جای بحث نیست. خودی این امر بعد از این مانع یه معنی دارد که رفع مانعه و درست هم هست. بنابراین امر بعد از حضر مفید اباحه هست. یک دقیقه دیگه این مطلب رو کامل بکنم. پنجم محقق خراسانی، کوتاه و مختصر، محقق خراسانی این امر رو که مطرح میکند میفرماید اقوال زیاده، چهار قوله، ولی تحقیق اینه که این مسئله بحث ندارد. چرا؟ برای اینکه هر موردی که امر پس از حضر آمده قرینه دارد، یه تحقیق اجتهادی ساده میخواد، نیاز به یک بحث سنگین هم ندارد. امر پس از تحقیق، امر پس از حضر هر کجا باشه قرینه دارد، مستحب، واجب، مکروه، دلالتش معلومه. اگر فرض کردیم یه جایی که اصلا نبود، که فرض نادریه، یا به عبارت دیگر مجرد و فرض، فقط تصور، واقعیت از ما نپرسید، اگر فرض کردیم یه جایی آمد که امر بعد از حضر بود و هیچ قرینه نبود، اون موقع امر می شود مجمل، یعنی یه دلالت خاصی دیگه ندارد. بنابراین که مجمل که بشود اخذ میشود به احسنتم، جزاک الله خیرا. خداوند مرحوم شیخ احمد نداخ را رحمت کنم. میشود چه؟ میشود مجمل که اخذ به قدر متیقن بشود. تمام، بس، تمام. این مسئله امر بعد از حضر گفته شد و آنچه که محقق خراسانی فرمودن محققانه و مطابق واقع است، واسه درش نیست. هر کجا میبینیم قرینه هست، اگر قرینه نبودم سرنوشت همون است که ایشان فرمودن. دیگه محقق اینی و سیدان استاد در این رابطه بحثی ندارن. میرسیم به بحث مره و تکرار انشاءالله. سلامتی آن آمازان سلامت خدمت.